قسمت از برنامه با موضوع نگرانی اروپا از فروپاشی رژیم صهیونیستی کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار خانم آزاده بهرانی و من ارادتمند شما مصطفی شاهزاده. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دارو ندارم، توی فقط، توی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکرار. کاری نمیشه. دل تنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو. دل تنگم میدونی، فقط این حس رو به تو دارم چون تو برام میمونی همیشه. شب عالی، بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند. 11:35 دیگه، کم کم 36 دقیقه است و شما شنونده روی موج گفتگو هستید از صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو. دقیقه های همکارانم با شما از بحث های اقتصادی خواهند گفت.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان محترم و هوشمند برنامه ذهن آگاه و جیب آرام، با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه‌مون در خدمتتون هستیم. امیدوارم که آموزش‌های مالی و گفتگوهای تخصصی که در زمینه‌های مالی، حقوقی و سرمایه‌گذاری در این برنامه میشه مورد رضایت و لطف شما قرار گرفته باشه، کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما رو مورد لطف و عنایتتون قرار میدید. امروز هم با عنوان اصلی سواد مالی در خدمت استاد ارجمند دیگری هستیم، جناب آقای سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون سرمایه‌گذاری ایران و کارشناس بازار سرمایه. جناب وکیلی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
جناب آقای حاج قاسمی، بنده هم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه ذهن آگاه، جیب آرام سلام عرض میکنم و امیدوارم که در صحت و سلامت و آرامش روح و روان با برخوردار باشه.
خیلی ممنون از شما هستین که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای وکیلی، امروز محور گفتگوی ما درباره بحث سواد مالی هستش. به نظر شما بخش های مختلف سواد مالی که تعریف شده، چه به صورت آکادمیک و چه به صورت عمومی در بین مردم، چقدر میتونه به سلامت مالی مردم کمک کنه و اونها رو با ذهن آرامتر و آگاهتر کمک بده که به جیب آرام برسند؟
عرض شد خدمت باساتون که همونجور که اشاره کردین، در واقع حالا از سر اتفاق یا خوشبختانه، موضوع بحث امروز ما یک جورایی با اسم و نام برنامه شما عجینه و هدف این سواد رسانه‌ای که گفته میشه در واقع در نهایت افراد رو به یک آرامش زندگی و زندگی آرامتر و قدم به قدمتر راهنمون میکنه. قبل از اینکه من به اون مطلبی که شما اشاره فرمودید و یک تعریفی استاندارد آکادمیکی از سواد مالی داشته باشیم، چند تا گزاره رو عنوان میکنم تا بتونیم تعریف رو برای شنوندگان عزیز شما به نحو مطلوب تری در واقع ارائه کنیم.
بسیار عالی، در خدمت.
سواد مالی یکی از انواع سوادهایی است که در طبقه بندی جدید یونسکو بهش اشاره میشه و بهش تاکید میشه و گفته میشه که سواد مالی یک مهارت زندگی است تا یک تخصص دانشگاهی و آکادمیک. و در اقتصاد امروز سواد مالی یکی از مهارت‌های بسیار مهم در زندگی هستش، مهارتی که اگر اینو نداشته باشیم، حتی دارای درآمدهای بالا هم باشیم، باز دچار مشکل میشیم. بسیاری از فشارهای مالی ریشه در این ضعف تصمیم گیری در رابطه با نحوه خرج کرده منابع دارن تا کم بوده منابع. با این مقدمه خیلی کوتاه میتونیم یک تعریفی از سواد مالی داشته باشیم. سواد مالی مجموعی از دانش، نگرش و مهارت هاست که فرد رو قادر میسازه منابع مالی خود را آگاهانه، مسئولانه و هدفمند مدیریت کنه. اشاره شما به طبقه بندی این سواد مالی داشتید، اشاره به جا و درستی است. اگر بخوایم این سواد مالی رو دسته بندی کنیم، به طور کلی در 4 مهارت اصلی سواد مالی خلاصه میشه. من برای اینکه فارسی رو پاس بداریم از کلمات انگلیسیش در واقع گذر میکنم و به در واقع جملات و کلمات فارسیشون اشاره میکنم. این 4 مهارت، یکیش مدیریت دخل و خرجه، دومی پسنداز و برنامه ریزیه، سومی مدیریت بدهی و اعتباره، و مهارت آخر و 4 سرمایه گذاری و حفظ ارزش پوله. اما قبل از اینکه وارد این بشیم آقای حاج قاسمی عزیز، من میخوام به این موضوع اشاره کنم و یک جرقه‌ای در ذهن شنوندگان شما ایجاد بکنم که در واقع فلسفه کار زندگی ایجاب میکنه که ما در واقع برای آرامشمون کار میکنیم و این منابعمون رو باید به یک نحوی مدیریت کنیم که در نهایت به اون آرامش مد نظر برسیم. هم در تعالیم دینی ما این موضوع بسیار برجسته شده که بایستی که از در واقع افراط و تفرید دوری کنیم. اما متاسفانه شرایط اقتصادی امروز کشور ما و آنچه که امروز در زندگی مدرن رخ میده، اگر ما یه مقدار به این مفاهیم پایه‌ای که ریشه در ریشه علمی دارن اگر توجه نکنیم، چه بسا آن آرامشی که دنبالش هستیم برای ما در واقع مسجل نشه و اتفاق نیفته. سواد مالی از جمله اون مقوله هایی است که با این 4 که خدمتتون عرض کردم، یکی از در واقع ابزارها و یکی از پارامترهایی است که به تنهایی نمیشه بهش پرداخت. یک مهارتی است که یک مجموعی و پکیجی از مهارت‌ها در کنار هم قرار باید بگیرن تا بتونن اون مهارت اصلی رو متبلور کنن. در سواد مالی بدون سواد رسانی در امروز، در دنیای امروز، یا سواد تکنولوژیکی، بدون اینها به تنهایی نمیتونه افراد رو به اون هدف خودشون راهنمون کنه.
یعنی منظورتون اینه که ترکیبی از این دانش
ترکیبی از اینا باید در کنار هم باشن، از هر کدوم، از هر بسته یه چیزی باید برداشته بشه تا شما بتونی به اون سرمنزل مقصود برسی. صرف تمرکز بر سواد مالی و مجهز شدن به انواع الگوریتم‌های در واقع ارزش‌گذاری، حفظ دارایی یا مثلا منابع یا صرفه‌جویی یا اقتصاد، بدون توجه به پارامترهای دیگه که امروز به خصوص با رشد تکنولوژی، ببینین الان به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی، گسترش موبایل در زندگی‌ها، ما بسیاری از دیتاهای خودمون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی و تعامل با افراد به دست میاریم. اگر آگاه به این سواد رسانی هم نباشیم، نمیتونیم بهترین تصمیمات مالی را،
چه میزان مثلا قابل اعتماد، چه میزان قابل وصول،
دقیقاً همینه.
افرادی که درش فعالیت میکنن شاید ممکنه دنبال به قول معروف سوددهی و ایجاد منافع برای خودشون باشن و در واقع از این دست، در واقع میفرمایید که یه نوعی بحثای روانشناسی سرمایه گذاری و بحثای روانشناسی سواد مالی یک باله در واقع روانشناسی برای بحث سواد مالی هستش.
هم دقیقاً اینه، هم یه مثال ملموس‌تر بگم. فرض کنین که اصلا تو سواد مالی شما رهنمون به این موضوع شدین که برای سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاصی، فرض می‌کنیم مثلا طلا، فرض می‌کنیم سهام، خب بایستی که قسمتی از منابع مالی خودتون رو مدیریت کنین، در این حوزه سرمایه گذاری کنین، طبیعتا میگردین دنبال کسی که این خدمت، این محصول رو داره ارائه میده. اون وقت این بحث سواد رسانه میاد خودشو نشون میده. در جایی که شما یهو یک کلیک میکنی، هزاران نفر مدعیه ارائه بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای شما هستند. شما با سواد مالی به این نتیجه رسیدین که بخشی از منابعتون رو بیان سرمایه‌گذاری کنین، اما وقتی می‌خوایم به این گزینه‌های سرمایه‌گذاری برسین، در غیاب سواد رسانه‌ای چه بسا گیر افراد رویا فروش بیفتین. خب طبیعتاً اونا در غیاب سواد رسانه‌ای شما این سواد مالیتون ابتر خواهد موند.
در واقع دارین در اون بخش امنیتی سواد مالی شما گفتگو میکنید.
بله.
که باید که به امنیت سرمایه گذاری، امنیت در واقع دیجیتال و امنیت الکترونیک تو این فضاها وجود داره. اتفاقا ما در بخش‌های قبلی برنامه ذهن آگاه هم در خدمت دوستانی از افسران پلیس فتا بودیم که زحمت کشیدن و بحث‌های امنیتی رو اینجا برای دوستان ما مطرح کردن. جناب آقای وکیلی عزیز، اگر که بخواید در مورد بحث پسنداز و بودجه بندی که در واقع پایه بحث سرمایه گذاری هست برامون صحبت کنین، چه نکاتی رو بر ما و چه روش‌هایی رو در این زمینه به ما یادآور میشه؟
برای اینکه یه خورده منضبط‌تر بریم جلو، چون شما خیلی بحث خوب شروع کردین، فرمودین که سواد مالی چه مهارت‌ها و چه دسته‌بندی‌ها رو شامل میشه. من اون 4 دسته رو نام بردم، اونو یه مقدار پیشتر باز کنیم. اولی مدیریت دخل و خرجه. شاید بخوایم خیلی ساده بگیم یعنی بلد باشیم با پولمون زندگی کنیم، نه فقط خرج کنیم. برنامه‌ریزی مالی یعنی یه تعیین اهداف مشخص و تخصیص بهینه منابع رو برای تحقق اونها در بازه‌های زمانی مختلف. یعنی تک تک این واژه‌ها آقای حاج قاسمی خیلی مهمن. شما نمیتونید اینا رو جداگانه، باید با هم به شکل کمباین شده و ترکیبی ببینید، در یک برنامه و در یک بازه زمانی مختلف اینا رو با هم ترکیب کنید. پسنداز یعنی پول رو با هدف بذاریم کنار، نه اتفاقی بذاریم کنار. عمدتا آدما میگن اگر پولی برام اضافه موند پسنداز میکنم. این نقطه کلیدیه، این نمیشه. پسنداز در پسنداز عدد مهم نیست، در پسنداز درصد مهم نیست، در پسنداز عادت مهمه. اینکه شما با هر سطح از درآمدتون بتونین به شکل عادت بخشی رو قبل از اینکه در واقع خرج کنین بذارین کنار، پسنداز اونجا رخ میده. این نقطه کلیدی در این اتفاق، در این بخش اول از در واقع.
حتی بعضی میگن که بعد از اینکه حقوقت رو گرفتی اولین کاری که میکنی پسندازت رو کنار بگذار.
اصلا میگی پسنداز نتیجه نظمه، نه مقدار درآمد. مهم نیست شما چقدر درآمد به دست میاری و چه درصدی رو میذاری، مهم اینه که یک نظم و یک عادتی در کنارین. حالا طبیعتا ممکنه در به خاطر در واقع وضعیت معیشتیتون و درآمدیتون بخش ناچیز و کوچیکی رو به این امر اختصاص بدین. به تدریج این عادت مثل همه مقوله‌های دیگه، شما در روز اول نمیتونی حتما بری وزنه 50 کیلویی رو بزنی، حتما با 5 کیلو شروع میکنی، حتما با 2 کیلو شروع میکنی. اینم در واقع یک مهارت، قسمت اولش در امین هو.
ممنون از شما هستیم و ممنون از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراهی کردند. امیدوارم که گفتگوی امروز با هدف برنامه و اسم برنامه ما که ذهن آگاه و جیب آرام هست، هماهنگی و تطبیق بیشتری داشته باشه و شما عزیزان شنونده رو دعوت به جیب آرامتر و ذهن آگاه در کنه. ممنون هستیم از جناب آقای وکیلی عزیز و از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون، بیا بیا تا بشکفه با چه یه لبخندمون، اسم تو میدرخشه و حلقه یه پیوندمون. با قلبامون بریم تو جشن بارون، خونه عشق امیده خدا به هر دوتامون، عید اومده هدیه بدین به دلای بیتا، سلام عاشقونه با یه نگاه جزا، برگوی بید مجنون کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون، بیا بیا تا بشکفه باشی یه لبخندمون، اسم تو میدرخشه و حلقه یه پیوندمون.
شب عالی بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که هنوز همچنان ما را همراهی میکنید. از تهران جامع جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب و امیدوارم که شما هم در این مجال و فرصت ما رو همراهی بفرمایید. اصولا در روابط بین الملل تا قبل از ظهور پدیده‌ای به اسم دونالد ترامپ ما یه سری اصول بنیادین داشتیم، یه سری راهبردها داشتیم و یک عنصر مهم داشتیم به اسم دیپلماسی، که این دیپلماسی در موارد مختلف و متعدد به کار گرفته شده در تاریخ سیاست بین الملل جهان و مورد استفاده بوده. مال امروز و دیروز هم نیست، از اون زمانی که اجتماع بشری شکل گرفت به نوعی این ماجرا هم آغاز شد و دنیا باهاش مواجه شد. درباره این مسئله و این موضوع میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر رضا جلالی، کارشناس مسائل ایالات متحده، که دعوت ما رو پذیرفتند و روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم و خوشحالم بعد مدت‌های دکتر جلالی صداتون رو میشنوم. قربان دلم تنگ شده بود براتون.
توفیقی شد برای ما که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشین ان
شاء الله. سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. خب ربودن رئیس جمهوری مستقر قانونی منتخب ونزوئلا توسط ایالات متحده یه پدیده خیلی جدید بود و در واقع مسبوق به سابقه نیست در عرصه سیاست جهانی. هست؟
نه، فقط در پاناما نوریگا یک همچین اتفاقی رو در واقع رقم زد در آمریکای مرکزی، ولی در واقع این پدیده نادر بود که حدود 145 پرنده کوتاه‌برد و بلندبرد، یعنی بلندبرد که هواپیماها از بهترین نوع و پیشرفته‌ترین نوعش و کوتاه‌برد که هلیکوپتر باشه، و یا پهپادها باشه، در واقع یک عملیات گسترده پیچیده ترکیبی رو که تلفیقی است از نیروی هوایی، زمینی و دریایی در عملیات موسوم با آمفیبی موجب شد که موجبات ربایش رئیس جمهور مستقر که بر اساس حقوق بین الملل با رأی مستقیم مردم سر کار اومد و اراده مردم بر اون کشور در واقع به دلیل اینکه رأی مستقیم مردم رو داشت از مشروعیت و مقبولیت داشت، به عنوان یکی از اعضای 190 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نور خودش بی‌نظیر بود که این اتفاق افتاد. در خدمت هستم.
خب الان با توجه به اتفاقی که افتاده، خیلی ها معتقدند که ایالات متحده به خاطر نفت لشکرکشی کرد و اون لشکر پرنده های ریز پرنده و درشت پرنده که شما بهشون اشاره کردید رو فرستاد به کاراکاس تا نیکولاس مادورو و همسرش رو دستگیر بکنن، بازداشت بکنن و بعد هم به ایالات متحده منتقلش بکنن. خود دونالد ترامپ هم گفته که نفت ونزوئلا رو مصادره کردیم. اما واقعا دعوای نفت ونزوئلا بود؟
نه، همینطور که شما مستنظرید، پس از رخداد انتخابات دور دوم آقای ترامپ در سال 2026 که موجبات حضور مجدد ایشان رو در کاخ سفید در مرحله دوم به وجود آورد، ایشان از جمله اولتیماتوم‌هایی که داد، حالا بحث الحاق کشور کانادا با ایالت 51، الحاق جزیره بزرگ گرینلند که خودش یک قاره است کوچک در اختیار جغرافیا و سرزمین کشور دانمارک در حوزه اسکاندیناوی، یا الحاق کشورهایی که حالا در شمال آفریقا، البته الحاق که نبود ولی بیشتر به حال دیگه حالا برای دفاع از مسیحیان بر علیه افرادی که مسلمان بودن و اقداماتی رو بر علیه مسیحیان کشور نیجری انجام دادن، و یا تهدیدات ریز و درشتی که حتی در نشست داووس سخنرانی آقای ترامپ تهدیدی بود برای امنیت اروپا، تهدیدی بود برای ناتو. حتی کشور زبانبسته‌ای به نام کشور ایتالیا، خانم نخست وزیر لب به سخن به انتقاد گشود که ما برای دفاع از امنیت شما سربازان خودمون رو در قالب نیروهای یو ان فرستادیم. حالا منظور آقای ترامپ به حال بخشی از ارتشی که در کشور سوریه پس از بشار اسد در منطقه شاید کوبانی در منطقه الاسکه و منطقه رقجه ارسال کرد که موجبات دو نفر کشته شدن سربازان اونها که احتمالاً نیروهای پیمانکار امنیتی بودند، که مکرون رئیس جمهور کشور فرانسه به شدت انتقاد کرد، خونخست وزیر منفعل کشور ایتالیا انتقاد خودش رو نسبت به ترامپ داشت و انگار مثلا کت خدای دنیا داره یک تیکه امرو نهی میکنه، حتی برای امقطاران خودش که کشورهای اروپایی باشن. من فکر میکنم که این کلید خلاصی است به حقوق بین الملل. مخاطراتی که الان در عرصه حقوق بین الملل بعد از یک سال گذشته که از دور دوم ترامپ میگذره به کاخ سفید، باعث میشه که عملا بزرگترین سازمان و نهاد سیاسی و امنیتی و نظامی در دنیا که سازمان ملل متحد محسوب میشه، البته سیاسی و اقتصادی و امنیتی که البته گفتم ارکان سازمان ملل متحد 6 تا رکن بزرگ داره که همه زمینه‌ها و جنبه‌های اجتماعی اقتصادی.
خب الان دونالد ترامپ با خروج از سازمان‌های بین‌المللی و شروع یک ماجرایی به اسم شورای صلح غزه، به نظر میاد که میخواد به این سمت و سو بره که این شورای صلح رو جایگزین سازمان ملل متحد بکنه.
بله، البته بعضی از کشورها هم از آن داشتن، مثل معاون وزیر خارجه کشور فرانسه، این همین جمله شما رو گفت که قرآن شواهد نشان میده که آلترناتیو و جایگزینی برای بزرگترین نهاد بین المللی است که نهاد سازمان ملل متحد که در 1946 متولد شد بعد از جنگ جهانی دوم و الان 193